سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى وإتمام ماه سفر انسان باید سجده شکر به جا بیاره برای اینکه توفیق یار شد برای اینکه منبر بره، روزه بخونه، روزه گوش کنه، سیاه بزنه، سیاه بپوشه. اینا توفیقاتی است که انسان بعد نسبت به سجده شکر به جا بیاره تا ادامه پیدا کنه و اینها تو دستگاه تکوین خیلی مؤثره و مورد عنایت. استادی داشتم یه روز منزل ما تشریف آورده بود، میفرمود من عملی رو انجام دادم. نفرمودن چه عملی، فرمودن عملی رو انجام دادم، یکی از علما رو دیدم. حالا تعبیر ایشون این بود که من خواب نبودم، که بگم در خواب دیدم نه، ولی می دانستم چشم رو باز کنم دیگه صحنه جلو چشم میره. فرمودن که یکی از علمای قبل از من بودن که رحمت خدا رفتن، مجتهد نبود ولی انسانی بود که کثیر المنبر بود و البته برای منبراش هم زحمت می کشید. اینجور نبود که زحمت نکشه و منبر بره. بعد گفتم که وضعیتت چطوره؟ گفت خیلی وضعیتم خوبه به برکت امام حسین علیه السلام، چون حضرت خوب می نویسه. فرمودن تعبیر ایشان یادم، فرمودن ایشون گفته و حضرت خوب می نویسه. تمام قدم هایی که برداشتم برای منبر روزخانی همه رو حساب کرد، حتی قرقرهای خانومم که شبا میگفت تا این موقع شب کجایی، همه را حضرت برام نوشته و دستم پر الحمدلله. بعد ایشان میگفت من پرسیدم از وضعیت منم با خبری؟ فرمود شما در دستگاه امام حسین علیه السلام نیستی. ایشون میگفت چون من منبر نمیرفتم، روزه نمیخوندم. خیلی عالم تکوین سر جای خودش، حساب کتاباش قویه، ما بی عنایتی میکنیم، ما دقت نمیکنیم. فرمودن شما در دستگاه امام صادقی علیه السلام، اونجا باید محول بشه، کارهای شما تو اون دستگاه نوشته میشه. در صورت دستگاه امام حسین ارواحنا له الفدا دستگاه عجیبی است. این است که علما از اول انقدر به این دستگاه عنایت داشتن، انقدر مواظبت داشتن. هدر نمیره چیزی که چند برابر لحاظ میشه. این توفیق الهی رو انسان باید شکر کنه، اینکه توفیق داشت لباس سیاه بپوشه، عزاداری کنه، گریه کنه. اینها توفیقات کمی نیست واسه اهل دقت. منتها یه نکته که باید دقت کرد آن است که این ایام حالا ایام فرح هم نیست، که حالا انسان فکر کنه که ایام فرح، به دلیل اینکه مستحضری طبق تاریخ از همین امروز طبق نقل هجوم به بیت وحی شروع میشه. ایام ایام خوشی هم نیست. این است که دعو علما بر این بود که احترام ایام نگه می داشتن. بر صورت مسئله وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها مسئله مصیبت بزرگی است که از امروز نشانه هاش رخ نمود. این است که احترام ایام رو نگه داشتن برای ماها، حالا لازم نیست انسان همه چیز رو به هر کسی خدمت شما شاد القا کند، ولی برای ماها که مربوطیم به این دستگاه، منتسبیم به این دستگاه، حفظ رعایت ایام ظاهرا توفیقات میاره. بحث در مورد من بود، فرمودن تأتی علی خمسه عشر وجها. در مورد وجه اول رفقا خزری رو هم ببینم، جلد 1465. یه نکته عرض کنم راجع به وجه اول. اون نکته این استش که شما در مباحث مربوط به من یه وقتایی میبینید از یه منی تعبیر میشود در اصطلاح آیون و استفاده میشود به نام من نشویه، نشویه، یا بعضی ها تعبیر به نشعیه هم کردن. این چیه؟ این حقیقتی ندارد جز همین من ابتدا. قد کردید من ابتداست من نشویه، منتها به این جهت که متعلقش رو معمولا ماده نشعه میگیرن، نشعه، ناشعتون، یا خلقه و مخلوقون میگیرند، مثل همون مثال ان زیدن مما ان یکتبه. به این من گفتن من نشویه به این اعتبار، ولی این حقیقتی جداگانه نداره و همون من ابتدای غایت هست. حسانی از تبعیز. نکته اولان که عده‌ای از آقایون چیزی به نام من تبعیز رو قبول ندارن، من تبعیز رو قبول ندارن. بعضی از آقایان میگن من تبعیز رو قبول داریم، منتها این امکان برای ما وجود دارد، این قول دومه، که تمام موارد من تبعیض را با من ابتدای غایت حلش کنیم. دسته سوم کسایی هستند که قائلن من تبعیضیه داریم و این من حرف است. دسته چهارم کسایی هستند که قائلن من تبعیضیه داریم و این من اسم است. اسم. شما در کتب دقیق اعراب القرآن برخورد میکنید با این نکته که میبینید من تبعیض رو براش عنوان قائل شدن. مثل عرض میکنن، حالا این که آیه نیست، با عنوان مثال عرض میکنم، مثلا اخست و مرد دراهم رو وقتی من رو من تبعیض میگیرن میگن این من به معنای بعده، میگن این مفعولون به هست و منصوب محله. تعجب نکنید اگر این قول رو دیدید، این در کتب دقیق اعراب القرآن وجود دارن. دلیلش چیه؟ گوش کنید. مستحضرید همونجوری که ایشان هم می‌فرمایند، آقایونی که من تبعیض رو قبول دارن میگن من تبعیض علامتی دارن. اون علامت چیه؟ اون علامت این است که صحیح هست که جای این من بعض به کار رود و معنا صحیح باشد، معنا صحیح باشد. مثلا همین اخذت و من از دراهم میگن این من تبعیض است، چون صحیح هست جاش بعض بشینه و معنا با بعض معنای صحیحی است، اخذت و بعضت دراهم. به همین هوا یه عده از آقایون پاشون رو
از علامت بردن بالا. ابن هشام تعبیر به علامت میکنه، ولی اونا تعبیر به علامت ندارن. اونا اینجوری میگن، میگن من تبعیض منیست که مرادف است با کلمت و بعض، و با اون نکاتی که تا الان شما تو مباحثه من بهش مسلط شدی، اگر من مرادف است با بعض، بعض معنای استقلالی داره، از معانی اسمی است. در نتیجه این من هم معنای اسمی داره، فلزا اسم است. این هست که میبینی چیکار میکنن، این من رو اسم میدن، روش خدمت شما نقش میدن. ولی ابن هشام و مشهور آقایانی که قبول دارن من تبعیض رو، اینا یه همچین حرفی رو نمیزنن. چه من تبعیض آن است که مرادف بعض است، یا حتی اینجور تعابیر، من تبعیض منیست که صحت دارد حلول بعض جای آن. اوکی؟ اینا تعبیر میکنن علامت آن. این علامت یک کلمه ایست که کاربرد خاص خودش رو داره، یعنی این علامت هست صحت جایگزینی بعض. بر یه ذل علامتی، و شما میدانید علامت شیعون، ذل علامت شیعون آخر، اینا شیعان هست، اینا یه شیع نیستن. علامت شیعون، ذل علامه شیعون آخر. این علامتی است بر این که یه ذل علامه ای رو شما ازش یه متعلق معنوی رو فهمید، مثلا بگید من تبعیضیه. اینا قائلن که من حرفه، و این علامت فقط قد و قامتش به اندازه یه علامته، بردش به اندازه یه علامته، نه بیشتر از علامت، نه به معنای هم معنایی و ردیف معنایی بودن. نه، اینا ردیف معنایی نیستن، امکان نداره. چیزی که حقیقتش حقیقت ربطیه است، یه اخذتوی میخواد، یه دراهمی میخواد تا معنا پیدا کنه، حقیقتش بشه مثل حقیقت بعث که هیچ طرفی نمیخواد برای اینکه معناش مشخص بشه. این استش که شما آیون ادبایی که اینا انسانهای دقیقی هستن، مطلب فهم هستن، میبینید دیگر متعلق المعنا تبعیض است، نه اینکه بگن من معناش تبعیض است. من که تبعیض نمیشه، تبعیض از معانی اسمیه است. میگن یه معنای ربطی رو با توجه به اطرافش افاده میکنه، که اگر من بخوام اون معنای حرفی رو که ربطیه به شما با یه معنای اسمی معرفی کنم، میگم تبعیض. این است که تعبیر میکنن به متعلق المعنا، متعلق المعنا. اون وقت شما این تعابیر رو در فواید الاصول ناینی و امثال ناینی رضوان الله تعالی علیه مجمعی پیدا میکنن، فکر میکنن چه نکاتی رو اینا گفتن در اصول. اینا همین نکات ادباست، ادبا اینا رو داشتن، منتها اینا دقیق ادبیات میخوندن. اینا نکات ادباست. تعبیر و متعلق المعنا که در فواید و اجود مرحوم ناینی تعبیر رو میبینید. جناب استاد آقای علی دوست در سلسبیل تو اون بحثی که آخری کتاب داره، همین تعبیر متعلق المعنا رو آورده. این تعبیریه که آیین ادبا دارن، حواسشون هم بوده نوعاً به این افاده‌ای که این من می‌کند با توجه به اخذتو دراهم است، منتها معنای ربطی که قابلیت این رو ندارد که انتقال بدیم، چون معنای ربطی همیشه چی می‌خواد؟ آقا طرف می‌خواد. من اون معنا رو برای اینکه به شما بفهمانم میام توی قالب اسمی میکنم که شما دیگه طرف نخواد بفهمید، که این طرف سر تسلسل در نیاره. معنای حرفی رو اگر بخوایم با یه حرفی دیگه بفهمانیم، خود اون رو دوباره باید با یه چیز دیگه بفهمونیم، خود اون رو یه چیز دیگه سر تسلسل در نیاره. این هستی تعبیر میکنم به متعلق المعنا. این نکاتی که اینجا عرض کردم ببینید در صفحان به عنوان یه نمونه، صفحان جلد 2 210، شمانی جلد 289، جلد 289. این عکس تعبیر نشان میکنه با علامت، و شما میدانید که علامت یه بردی داره، یه دامنه‌ای داره، به این معناست که شما اگر یه جایی خدمت شما عرض شود که این علامت رو داشته باشید، ذل علامت خواهد آمد. اگر این علامت باشه ذل علامت خواهد آمد، ولی به این معنا نیست که یه جایی ذل علامت باشد و حتما این علامت هم باشد. اینجوری نیست، عکسش نیست. هر جا این علامت باشه ذل علامت هست، ولی اینجوری نیست که ذل علامت برای وجودش حتما باید این علامت باشد. قد قامت علامت اینه. ببینید اگر شما دارید میرید به سمت خدای نکرده یه خدمت شما هست دره ای، اونجا یه علامتی موجوده، اون علامت به شما نشون میده که اینجا دره است، نرو. هر جا اون علامت باشد انسان منتقل میشه به ذل علامت، ولی اگر یه جا ذل علامت نبود به معنی اینه که اونجا قطعا دره نیست. کجا؟ کجا دارید؟ قد و قامت علامت علامته، این نشانه است، ولی به معنای این نیست که نبودش افاده نمی کند اون ذل علامت را. نکته بسیار دقیقه این است که گوش کنید، ابن هشام این تعبیر علامت رو با دقت به کار می بره. یه جاهایی به جای علامت تعبیر می کنه به عبرت. مثل کجا؟ مثل صفحه 50 کتابتون، وقتی ال رو داشت میفرمود اونجا فرمود و عبرت و حاضگی، و عبرت و حاضگی. ببینید فالعهدیت و اما ان یکون مذهوبا معهود، اما ان یکون مذهوبها معهودا ذکریا و عبرت و حاضری. این عبرتی که اینجا تعبیر کنه همین علامته، درسته؟ اونجا همینه. و عبرت و حاضری ان یسوش در ضمیر و مسد دها مع مذهوبها و معهود معهود ذهنی، وگرنه حقیقت ال که با حقیقت ضمیر فرق میکنه، که ضمیر اسمه، اون ال حرفه. ابرتو تعبیر نمیکنه که اینا جای هم دیگه به کار بره، تعبیر میکنند به چی آقا؟ تعبیر میکنند به عبرت و حاضری. البته مستلزمی که اون عبارت نواقصی داشت، واسه اینکه اون عبارت کامل بشه چند تا نکته باید بهش اضافه میشد که حالا ما اون درسمون عرض کردیم، لابد به تو فرق میدن. یا مثلا شما رفقا صفحه 59 و 60 تون رو بیاریم ببینید اینا کار کردن. ببینید 59 فرمود شد المعیت افثانی، المعیت اعلاب معنای معیت، و ذالکه اذا زمن تشیعن الاخره و بهی بال الفوفیون و جماعتون منن. ابن هشام بعدش این عبارت رو داشت، لا یجوز و الا زید مالون تورید و مع زید مالون. این خیلی عبارت دقیقه، خیلی عبارت مشکله. ابرشان با این چی میخواد بگیم؟ اگر الا به معنای مصاحبت هست، آیا به این معنا نیست که جای الا محبت بشینه؟ از اون عبارت یعنی چی؟ لا یجوز الا زید مالون تورید و مع زید مالون. اون عبارت که میگه تورید و مع زید مالون، یعنی ما مع زید مالون داریم، حد کردیم، منتها از الا زید مالو نمیشه اراده بکنید مع زید مالو. خب این رابطه همین است که برد علامتی که من عرض کردم، برد علامت چقدره؟ یعنی رو باید روش کار بکنید. حالا من که اگر برگردم خب اون عبارات رو درست دادم باید درست خودم بیفتم. اوکی، اینا رو باید به هم زمینه کنید، اینا همین برد علامت است. یا مثلا تو همون صفحه قال ابن رسول شماره 5، خوبه علا تضمین مطلی معنا موقت. قال، این عبارت رو ببینید از ابن رسول، ولو سهمجی و الا به معنا فی لجاز از زیدون الا کوفه، به جای زیدون فل کوفه. این یعنی چی این عبارت؟ ابن رسول با این چی میخواد بگه؟ خب اگر صحیح باشد آمدن الا به معنا فی لجاز از زیدون الا کوفه به جای زیدون فل کوفه. خب زیدون فل کوفه که ما حتما داریم که اطلاع زیدون فل کوفه که معنای درستی است به کارم میده. میگه اگر صحیح باشد الا جای فی به کار بره، از بعد بتونیم به جای فل کوفه بگیم الا کوفه. خب این علامت نیست؟ داره میگه ظاهرا نمیتونیم بگیم زیدون الال کوفه. عرب نمیگه زیدون الال کوفه، با اینکه زیدون فل کوفه داریم. ببینید اینا باید با هم دیگه، این عبارات همجوری یه خط درس خوندن و ول کردن و به هم نشوندن و این عبارت و عبارت بالای صفحه با این کلمه علامت، لطفا اینا رو بهش دقت کنید، برگردید مطالبش رو یه نگاهی بکنید، با کلمه علامت، با این بیانی که من از علامت داشتم و برد علامت دقت کنید که ببینید اینا رو باید چجوری با هم جمع کرد. این عبارات یعنی چی؟ میتونیم هر جا که یه جور مشق بکنیم یه جور حرف بزنیم و آخر نتونیم حرفمون رو جمع بکنیم. اینا جای کار کردن داره. من فقط به اندازه‌ای که ذهن رفقا رو پیش کنم تقدیم محضر کردم. خدمت شما عرض شود که ببینید از ثانی رو در سیوتی 213 میتونید ملاحظه بفرمایید، در هم الحوامه جلد 2 367 میتونید ملاحظه بفرمایید، آیونی که قائلا به انکار من تبعیضیه. خدمت شما عرض شود در معانی نحو جلد 3 68 میتونید ملاحظه کنید، ابن یعی شرح مفصل نکات بسیار دقیقه اینجا داره، جلد 8 صفحه 13، رضی جلد 4 266. از تبعیضو یه بیان دیگهی که آقایون دارن برای تشخیص من تبعیض، اینم عرض کنم، اینم قشنگه، کاربردهای خوبی دارن، عباس حسن دارد، جناب رضی هم دارد، که ما تبعیض رو از روی چه علامتی میتونیم تشخیص بدیم. وافی جلد 2 425، تقریبا مشابه همون رو رضی هم دارد، جلد 4 265. علامتها، ببینید وافی علامتو چجوری معرفی میکنه. علامتها ان یکون ما قبلها، عبارت وافیه، ان یکون ما قبلها فل غالب، ما قبل فل غالب، ولی یه وقتایی هم ما بعده، جزءاً من المجرور بها، من المجرور بها. این از جاییست که خوب میتونه انسان تشخیص بده من تبعیضیه هست یا من تبعیضیه نیست. نحو منهم من کلم الله، ببینید الان همین بیان جناب وافی رو من بخوام اینجا تطبیق بدم، فرمود اونجاییست که ما قبل من غالب موارد، وگرنه یه وقتایی هم ما بعده. اتفاقا همین آیه من هم من کلم الله از موارد قلیله، دقت کردید؟ که ما بعدش، دقت کردید؟ ما بعدش جزئیست از مجرور. من کلم الله، جناب موسی سلام الله تعالی علیه، جزئیست از مجرور من هم. قاعده کاملا تطبیق میکنه. تلکر رسول، این هم مخورد در رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، من هم من کلم الله،
این من می شود منه تبعیض. من هم من کلم الله نمونه جلد 284 مطالعه تفسیر شده. رفقا تو اخذ تو من از دراهم چطور؟ تو این مثال چطور؟ ما قبلی یا ما بعدی که جزئی باشد برای مجرور چیه؟ آفرین. این از که رضی می فرماید اون ما قبل یا اون ما بعد یا ظاهر است یا به فهم عرفی در تقدیر است. اخذت شیئا من الدراهم اینجا مقدر است، ولی این مقدری است که فهم عرفی سبب شده اصلا نیازی بهش نباشد، ولی لحاظ است. آفرین. و علامتها امکان و سد بعض مسدها. این تعبیر نشون میداد که اینا میخوام بگن ما به حرفیتش باقی هستیم، قائل به اسمیت نیستیم. امکان و سد بعض مسدها جاش بشینه که قرائت ابن مسعودن حتی تنفقو بعض ما توهبون مما توهبون رو نوشته بعض ما توهبون، قرائت کرده بعض ما توهبون. خب اون بیانی هم که این آقایون دارن الاصل و التوافق مشکل رو حل میکنن که میگن او هم دیگران هم باید مثل او فهمیده باشن، فلذا این من میشود منه تبعیض. منتهی یه نکته دقت کنید، باز تکرار میکنم، علامت فقط حد و حدودش این است که اگر این بیاد ذوال علامت هست، ولی اینجور نیست که اگر یه جا نیامد یا نشد که بیاید ذوال علامت موجود نیست، امکانش نیست. مثلا من به شما عرض کنم، ببینید توی این مثال، حالا اینجا نه توی جای دیگه، ببینید مثلا توی این که میگم ذهب تو من الکوفه ال البصره، این که گفتیم من مثلا معناش ابتدای غایت هست، الا انتهای غایت هست، این نه به این معناست که من وضعش مثل وضع ابتداه، امکان نداره. این که معنای من ابتدا قایته محاله، محال. من یه دونه زهدتو میخواد یه دونه کوفه، فلزا وقتی من به شما بگم آقا من چه معنایی دارد، شما میگید در کجا. این که میپرسید در کجا، یعنی من معنا ندارد، طرف میخواد. تو من هم من کلم الله یا تو ذهب تو من الوسائل الکوفه یا تو جای دیگه یا تو جای دیگه یا تو جای دیگه. ولی اگر به شما بگم ابتداء و سیری الکوفه، بگم معنای ابتدا چیه؟ مثل نمیگه در کجا، معنای ابتدا یعنی مثلا شروع، جایی که به شروع میشه. این نشون میده که اینا،
اینی که ابتدای قاید رو بیم متعلق المعنا، یعنی اگر به شما بخوام تو قالب یه معنای اسمی برسانم، تو این حمل شایه، تو این مصداق ذهب تو من الکوفه معنای من چیست، تو اینجا با توجه به طرف ذهب و با توجه به طرف کوفه میگم معناش ابتداست،
ولی نه اینکه من معادل ابتدا،
نه اینکه الا مساوی با انتها، امکان نداره. این از مقوله معنی حرفیه و از مقوله معنی اسمیه، حمل زد بر زد، قسیم معنایی بر قسیم معنایی، امکان نداره. شاهدش هم اینه که اگر من جاش بشونم ابتدا بگم زهر تو ابتدا الکوفه
انتها ال هستن، گفت
دیگه
هیچی نمیفهم. این شما میده این هم سیستم نیست میگه این دیگه چیه، این اصلا کلام نی، این یه سری کلمه هست، این دیگه کلمه هست.
اگر بهش بگی زیدون فدار، این که میگید فی از ظرفیت، نه این که فی معنای ظرفیت باشد، امکان نداره،
معنای فی ظرفیت نی.
یعنی اگر بخوام اون معنایی که فی در این استعمال که از یک طرف با وجود زید دارن، چون یکونو متعلقشه، یکونو تامر فاعلش میشه وجود زید، از یه طرف با دار داره به شما بفهمانم که بفهمی، به صورت از ظرفی مطرح میکنم، ظرف و مظروفی، یه داریست به عنوان ظرف که زید مظروفش هست که بفهمی، ولی نه به این معنی است که فی معادل معنوی از ظرفیت. شاهدش این است که زیدون از ظرفیه ادام. از این چی میفهمید شما؟ چی نمیفهمید؟ اینا یه سنت معنوی نیستن. شاهدش هم همینه که اینجا ربطیست، این غیر ربطیست، فلزا اگر جای ربطی بردم از ظرفیه بشانم معنا میشه نادرست، معنای افاده نمی کنه. یعنی یه دیکته کلمه از زیدون از ظرفیه ادا، سه تا کلمه رو بنویسید، حالا با اون الف و لاماش هم اضافه کنید یه چند تا کلمه. این هستش که برد علامت فقط به این معناست که اگر این باشد، اونم نه به این معنا که سنخیت تمام، اگر این باشد، این یه راهیست برای اینکه به شما نشون بدهد اینجا جای اون معنا هست، ولی نه اینکه اولا هر جا بخوایم اون معنا رو بگیریم باید لزوماً این علامت قابلیت تطبیق داشته باشه، نه اینکه اینا از یه سنخ هم، نه اینا از یک سنخ هم لزوماً نیسته. اینا رو کار کنید، اینا دیگه تا آخر علم فقه و اصول شما از شما دست بردار نیست، اینایی که دارم امروز به شما میگم دیگه دست بر نمیده، انقدر اختلاف فتوا ایجاد میکند. من میگم شما شروع کنید به کار کردن که انشالله تعالی بتونید سر جوش ازش استفاده کنید. حتی تنفق و بعض ما توه بقاله، اینجا بعض نشوندیم اتفاقا خوشم در آمد، یا اونجا هست و بعضت در آمد خوشم در آمد، خب یه جا خوش در میاد، اینا نباید انسان گول بزند. دقت کردید؟ چشم. نمونه جلد 3 صفحه 4 مطالب تفسیری این آیه شریفه رو ببینید. چی فرمودید آقا؟ تو اونم همینه، اگر واقعا منظورتون از مکان مکانیت، یعنی معنای اسمی، مفهوم اسمی مکانیت، اشکال فرق نمی کنه، بلکه مگه اینکه عنوان و معنونی باشه، چه کنم ورود پیدا کنم دستم عقب میفته. شما یه بحثی در المنطق خوندید، خدا میدونه اون بحث چقدر به دردتون میخوره، فرق بین مصداق و مفهوم با عنوان و معنون خیلی اون بحث مهم نیست. شما میگفتید الحرف لا یخبر عنه، الفعلو لا یخبرن، یادتون همینا رو داشتید؟ من اون مظفر مثال زدین رو الان این الفعلو لا یخبرن از فعل که ما خبر دادیم که چطور لا یخبرن، میگفت منظور از این فعل و حمل شایع ثنائیه، یعنی ضربه مبتدا واقع نمیشه. الحرف لا یخبرن یعنی به حمل شایع ثنائی، و یعنی به حمل ذاتی اولی، مفهومش که همینجا داریم ازش خبر میدیم، مفهوم حرف، مفهوم فعل، اینا ازش خبر دادیم، لا یخبرن لا یخبرن، این خود این خبره به حمل شایع ثنائی، ولی شما مفهوم رو عنوان قرار دادید، الفه مفهوم رو عنوان قرار دادید برای اینکه افراد توی ضربه ببینن. ما از مفاهیم میتونیم به عنوان عنوان برای رسیدن به معنونات استفاده کنیم، توی آینه عناوین معنونات رو ببینیم به کار میره. یه وقتی میگیم ابتدای غایت، منظورمون ابتدای اسمی است به حمل ذاتی اولی، معناش مفهومش این اسمیه، ولی یه وقتی ابتدای غایت رو عنوان قرار میدم برای اینکه افراد توی این آینه من رو ببینن، منی که در زهد و منر کوفه، منی که در سرت و منر قومه، منی که من میگم، منی که شما میگی، منی که اون یکی میگه، منی که امروز میگه، منی که فردا میگه. این کاملا درسته، کاملا درسته، ولی باید جهاتش چی بشه؟ مکان حفظ. اگر مکان به لحاظ حمله شایع حمله ذاتی اولیش، یعنی مفهوم، خیلی همون مشکل. اگر مکان رو عنوان قرار میدی که توش فی ببینید، فی مکانیه، دقت کردی؟ این اشکال نداره، این عنوان واسه دیدن اون معنون ها به کار میره. حالا دیگه اینا خیلی مطالب دقیقی است که توی این کلاس خدمت شما هستم. از ثالث این چه عقبه؟ از ثالث بیان الجنس، بیان به معنای تبیین است، تبیین توضیح. جنس اینجا منظور جنس منطقی نیست، به معنای همین جنس عرفی. عرف میگه جنس این چیه؟ میگه جنس این طلاست، جنس این ابریشم. فلزاست که ابن هشام تو صفحه 315 کتابتون، دقت کردید؟ تو صفحه 315 کتابتون اونجا جناب ابن هشام تعبیر دارد به
وقتی منه به بیان جنس رو مثال میزنند، مسئلتان فیها من سلات و مرات الاولا لتبقیل لأن الکافرین نوعان. شما دو نوع کافر دارید، این جنس جنسیست که عرفیست، بعد ازا با نوع هم جمع میشود، با جنس مندلی هم جمع میشود، بلکه با سنف هم قابلیت جمع شما داره.
خب حالا خوب گوش کنید،
اگر قرار شد که من برای تبیین به کار بره،
خب رفقا من که از مقوله حرفه، که حرف که خودش تازه باید اطرافش بیان تا خودش معنادار بشه، این در حقیقت مدخول و مجرور من است که کار تبیین رو به عهده میگیره، منتها چون مجرور او به عهده میگیره به خود من اسم بیان جنس دادیم. در حقیقت اون مبین اون مدخول من است، اون موزه مدخول من است، منتها به این عبا به خود من اسم دادیم. اینم از مقوله چی است؟ و مجاز به علاقه مجاورت، به علاقه مجاورت یا علاقه های دیگه که قابلیت تطبیق دارن.
نکته بعد این است که اگر قرار این مدخول مبین باشد،
خیلی طبیعی است، اصلا اینا حفظی نیست. من اگر 10 سال دیگرم اینا رو به من بگن درس بگو، به همین صد درس میگم، چون اینا رو حل کردن، نه اینکه حفظ بکنن.
اگر قرار مبین باشد مدخول، خب مبین موزه از لحاظ عرفی طبیعی قضیه جایی باید به کار برمن که یه مبهمی موجود باشد
تا این مجروره بیاد چیکارش کنه؟ توضیحش بده. فلذا شما بدانید در تمام موارد کاربرد من بیان جنس باید یه اسم مبهمی موجود باشد که اون وقت این مدخول بیاد چیکار کنن؟ تبیین کنن، تعریفش کنن، توضیحش بدن.
این اسم مبهمه نوعاً مقدم ولی گاهی هم مؤخر،
گاهی هم مؤخر، نوعاً مقدم، اکیان نوعاً مقدم.
اون وقت گوش کنید ببینید اصلا اینا چجوری پیش میبرن. اگر قراره که مدخول یعنی مجرور من مبین اسم مبهم باشد،
و شما طبق قوانین در منطق خوندید تبیین یعنی تعریفه، دقت کردید؟
هر معرفی بر معرف قابلیت هم دارد.
چرا؟ چون رابطه شون این همانیست، وگرنه که معرف اون نمیشد که، دقت کردید؟ معرف اون نمیشد، و وقتی میگید معرف انسان حیوان ناطق است، یعنی قابلیت هم داره. میتونم بگم الانسان و حیوان و ناطق. این خودش علامت بده بیان جنس.
علامت بده بیان جنس آن است که مدخولش مجرورش رابطه این همانی دارد با یه اسم مبهم. قابلیت هم بهش. قابلیت هر معرفی و معرف قابلیت هم دارد، رابطه این همانی است. اصلا این اگر به کار میره، چون عرف وقتی یه اسم مبهمی به کار میره میگه منظور چیه؟ شما میگید منظورم اینه، مثلا میگید خدمت شما هر شود که مثلا رأی تو به زون مثال دارم میزنم که ماکانه، خدمت شما هر شود که آله مثلا رأی تو ماکانه چون در سر لغول به کار برسید. اون وقت یک کسی میگه این ما مبهم است، منظورت از ما چیست یا کیست؟ میگید منت مثلا خدمت شما هست شد منت مجتهدین، منت مجتهدین
خوشنشون فلزا این مجتهد ولی ماکان عالمان قابلیت هم دارد، چون در اثر پرسش از این که منظورت از این مبهم چیه به کار رفته.
اون مثال معروفی که توی این بحث دارن، فجتن بوهای شریفه، فجتن بو رجسه منال اوسان.
میگی رجس دیگه چیه؟ میگه رجس همون بوتاست دیگه، هم که عرف میگه. میگه رجس دیگه چیه؟ میگه رجس همون بوتاست دیگه، قابلیت هم. این نشون میده این من چیست دار؟ من ویان جنس.
و از آنجایی که در علم بلاغت میخوانی که خبرها را محمولها را
ما میتونیم به صورت صله و موصول به کار ببریم، به صله و موصول
این هستش که میتونیم جای این من موصول بشونیم و اون مجرور رو صله قرار دهیم
برای اون اسم مبهم.
بگم فجتن و رجسی چه عبارت هست در علتی قوه من علتی قوه نقصان.
این است که شما در لسان آقایون، البته اون این همانی که عرض کردم از این سلام و اصول به مراتب بهتر است، چون زودتر در دید عرف مد نظر است. در کردی؟ اونو بهتر قبول میکنیم تا این علامت سله و موصولی رو، موصول و سلهی رو، اون علامت این همانی همدی را. این است که شما رجوع کنید به این کتاب ها.
جنتدانی 310 علامتها ان یحصل جعل و الذی مکانه. رجوع بفرمایید به عشمونی جلد 2 211 همین رو به شما اعلام می‌کنم. سبان جلد 2 211 میگه لو قال عشمونی ان یسه حل اخبارو به ما بعدها اما قبلها کان احسن. همین که عرض کردم این همانی هم. رجوع بفرمایید وافی جلد 2 425 حاشیه 4 هم مد هم حاشیه 4 ان یسه حل اخبارو به ما بعدها اما قبلها. اینا از چیب در آورده شده بود؟ نبود، همین تحلیلی بود که من عرض کردم. رجوع بفرمایید رضی جلد 4 266 و اقسام این، اقسام اینجور عبارات که رفقای عزیزم میتونن در کتب ببینن. از ثالث بیان الجنس که در سیوتی 213 ملاحظه فرمودید، میتونید در معانی نحو هم ببینید جلد 4 68 بیان الجنس و کثیرا ما تقع و بعد ما و مهما. دیگه شما این کثیرا ما رو دیگه میتونید حلاجش کنید، این ما چه نماییه؟ که انظاری که درش مطرح بود همه تقدیم محضر شد. مثلا ما بعوزه، قلیلا ما، اینم کثیرا ما. کثیرا ما یعنی دیگه خیلی کثیر. این ما میومد اون کثرت رو چیکار میکرد؟ عموم و شیوع میبخشید. کثیرا ما، البته این کثیر کثیر نسبی است. کثیرم ما تقع و بعد ما کم دیدیم. ماه موصوله به کار میره، ماه موصوله حقیقتش ابهام دارد، مدخول من میاد رفع ابهام میکنه. تو همین عباراتی که خوندیم بارها همین جوری بود. ماه شرطیه مثال صفحه 291 تو رجوع کنید، مثالی که داشتیم 291 اونجا همین جوری بود. ما من چی بود آقا بیارید؟ ما من یعلم الله، ما من عمل چی بود؟ ما تفعلو من خیرن، ما تفعلو من خیرن. ما شرطیه غیر زمانیه بود که من آمد گفت منظورم از ما تفعلو خیر است، یعلم الله. و بقیهش البته تو تمام خود ماها باز ماه موصوله در رأسه، چون کثیر الاستعماله. و مهما که انشالله تعالی مهما رو صفحه 315 خواهیم خون، خود ابن شام مفرد مهما رو بحث میکنه. و خما به هما اولا، این خما به هما اولا دلیل همون کثیرم ماه. چرا در مورد اینا کثیرم ما شده؟ لافراط ابهامه هما. خب هرچی ابهام شدیدتر، عرف نیاز به آوردن مبین رو شدیدتر میبینه. این هست که اینا چی هستن آقا؟ کثیرم ما بعدشون بکار میده، چیزهای دیگه هم بکار میده. و هما به هما اولا لافراط ابهامه هما. نه بله دیگه، هما به ها دیگه، به ها یعنی به من بیان جنس دیگه. هما ما و مهما به من بیان جنس اولا. چرا؟ لافراط ابهامه هما. نحو ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک له. میگه ما یفتح الله للناس، میگه چی اون چیزی که یفتح الله للناس؟ میگه منظور رحمت است. رحمت هم میشه، رحمت بر ما هم میشه. میگه ما همان رحمت است، ما اون چیزی است که رحمت است. ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک له. ما مفعول مقدم، خدمتشون نمونه جلد 18 صفحه 170 مطالب تفسیری رو ببینید. بس بهتر است که ما درس بخوانیم، زحمت بکشیم که خدا رحمتش رو بر ما چیکار کند آقا؟ باز بکنه. اون وقت یه کسی زحمت میکشه، تقوا رعایت میکنه، خدا باز میکند، ما دیگه بیافتیم دنبال این که بخوایم اون رو قلقم بکنیم. قلقه بیفتیم دنبال قلق هم کردن کسایی که درس خوانن. از چرا؟ از راه حسادت، یا درسشون رو تعطیل کنیم، یا خدمت شما مخدوش چهرهیشون بکنیم. اینا اون حسادت هاست که زور و بود میکنه. خدا میگه فلا ممسک الله ها. راهش این است که خودمون تلاش کنیم. مهما تعتنا بهی من آیتن لتظهرنا بها فما نحن لک بمؤمنین، که این آیه شریفه صفحه 315 دوباره در مهما خواهد آمد. مهما تعتنا بهی من آیتن، این من تبعین است، تبعین میکند مهما. حالا مهما معناش چیه؟ اونجا ببینیم ابن شام کدوم نظر رو قبول میکند. صفحه 316 برای شما ابن شام راجع به معنای مهما بحث میکند. حضرت آیت الله عظما مکارم اینجا ترجمه فرمودن جلد 6 320 هر زمان. ببینیم ابن هشام این ترجمه رو قبول میکنه یا این ترجمه رو رد میکند. ابن هشام هر زمان آیتی برای ما بیاوری. ببینیم ابن هشام قبول میکنه. مطلب بعد، و من وقوعها، یه خط جا انداختن، و من وقوع من بیان جنس بعد غیره ما قول الکمیته. یکیش آیه شریفه هشتنه بر رجس من الارصاد که من مثال زدم، رجس نه ما بود نه مهما بود. یکیش هم این آیه، این بیانی که این آیون رو بودن. و اوجب یومن بالقدیر ولایتن، بالقدیر فلقدیر ولایتن، اوجب نبی اکرم ارواحنا له الفدا یومن بالقدیر ولایتن، روز 18 ذلحج، علا کل برن، کل بر، کل بر. میگه کل بر منظور چیه؟ میگه چه از فصیح چه از اعجم، مستحضری که از ارات عرب، عرب قدیم، اونا خودشون فصیح میدانستن و به همه میگفتن اعجم. اعجم در مقابل فصیح یعنی گنگ، یعنی ما زبان دانیم، دقت کردی؟ و ماها رو اعجم اعلام میکردن، یعنی کسایی که نمیتوانن بفهمن و نسبت به درک مطالب عرب چی هستن؟ آقا گنگن. علا کل بره، شاید مثلا سر کل بره. البته میدانید قبلا هم راجع به کلمه کل و بعض اینا صحبت کردم. حقیقت آن است که اون چیزی که مبهم است مدخوله. بله. منتها به جای اینکه بگیم علا برن و برن و برن و برن و بر، گفتیم کل بر. علا کل برن، کل بر میشود اون اسم مبهم که نه ماست نه مهما، براش من بیان جنس آمده. من فصیح، از عرب و عجم. فصیح کنایه از عرب، چون اینا میگفتن ما فصیح، عرب غیر عرب گنگ است. عجم. مطلب بعد، نقش نحوی این من بیان جنسه. من بیان جنس، ابن هشام میفرماید هیه من و مخفوزها فی ذلک فی موضع نصب علل حال است. این عبارت نکات دقیقی دارد. یکی اینکه این مشار الی ذلک رو به چی بزنیم؟ بزنیم به این دوتا مثال، در این دوتا مثال، یا ابن هشام داره به طور کلی بیان میکنه فی ذلک، یعنی هر جایی که من بیان جنس به کار بره، هر کدومش که باشد با مشکل برخورد میکنه، باید رفع مشکل کنیم. که حالا این درس دارد ظاهرا وقت نیست، دقت کردید باید درسش رو بدیم. روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، این شیش شهیدی که دیروز تشییع جنازه شد، این انسان‌های غیور با غیرت، انشالله سید و شهدا سلام الله علیه دست همشون رو بگیره، ازشون قبول کنه، مبارک باشه برشون اون شهادت، روش جانشون، انشالله مهمان امیرالمؤمنین بشن در اثر این مدالی که زینب کبرا سلام الله تعالی علیها بهشون داد، و هر کسی به حوزه‌های علمی خدمت کرد، صلوات بر